السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. ضمن عرض تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، که این کریم رو میدونید که دشمنان به ایشون گفتن، خود مروان گفت از خل عرب، این دشمنان اقرار به کرامت بی حساب حضرت امام حسن مجتبی داشتند و شهادت امام رضا علیه السلام انیس النفوس. من اون روایتی که از نهج البلاغه امیرالمومنین خوندم و توضیح دادم و عرض کردم که توضیحش رو همجوری خورد خورد میدیم، کلام 289 دقیقت قصار نهج البلاغه است. کلمات قصار نهج البلاغه، گفتیم یه بسته خیلی کاملی است برای اینکه انسان اگر خواست سلوک بکنه، خب این بسته ها واقعا کفایت میکنه. تو قرآن هم همینطوره، یعنی ما بسته های قرآنی داریم که بسته های سلوکی است، مثل بسته عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان، که اگه کسی خواست سلوک بکنه همین اینا رو بذاره جلوش، به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و همینجوری یبیتون لربهم سجدا و قیاما، همینجوری داره عنوان میده. اگر یا بسته در حقیقت قد افلح المؤمنون، بسته ابتدا سوره مبارکه مؤمنون، اونم یه بسته است. از اینجور بسته ها، یا بسته ای که در سوره مبارکه اسراء است، بسته حکمت. واقعش اگر کسی برنامه سلوکی میخواد باید همه اینا رو بذاره جلوش و انجام بده، این خودش یه پکیجه یا بسته سلوکیه خیلی کاملیه. خود این روایتی که ما از نهج البلاغه شروع کردیم به خوندن هم این هم همینطوره، کلمه 289 کلمات قصاره. و ما عرض کردیم یه 5 دقیقه 10 دقیقه معمولا اولش همین بیانات نهج البلاغه رو بخوانیم. دارد که کان لی فی ما مضا اخم فی الله، یه برادر دینی من داشتم، که حالا این برادر دینی کیه، شاید ابوذر، شاید عثمان بن مظعون، شاید هم کسی نیست، یه موجود دقیقت مثالیه به عبارتی. که بعدش هم آخرش رو گفتیم، آخرش هم این بود که میگن که فعلیکم به هاده الخلائق، این خلقا رو در خودتون جام بدنازید و تنافسو فیها، رقابت کنید توش، فعلم تستتیوها، اگر نتونستید اینها را انجام بدید، فعلم و ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، حالا چون نتونستید انجام بدید همش هم ول نکنید، بالاخره یه مقداری شو که میشه انجام داد انجام بدهد انسان، نگه که خوبه که این مال حالا دیگه خیلی بزرگانه و مثلا این که دیگه میشه برادر امیرالمومنین و اینا، ما اهل این کارا نیستیم، حالا همین در حد خب پس ولش کن کل، نه، در حد مختصر که انسان تو برنامه ریزی خودش وارد بکنه و انجام بده، این مطلوبه، این مطلوبه. نکته ای که شروع میکنن اینا رو دیگه توضیح دادیم دیگه، نکته ای که شروع میکنن در این اخ فلاح، برادر دینی خودشون، اولین ویژگی که میگن اینه، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، در چشم من بزرگ شده بود، یعظمه فی عینی، بزرگ کرده بود، در چشم من او را چی صغر الدنیا فی عینه. اینکه دنیا و مناسبات دنیا براش خیلی خلاصه کوچیک بود، اونو تو ذهن من بزرگ کرده بود. ببینید بالاخره تا حدی استشمام می شود که یه نفر چقدر تکالب علی دنیا داره، یعنی میخواد بدره دنیا رو. بالاخره دنیا هر کسی متفاوته، با پذیرش اینکه دنیا آدم ها متفاوته، یکی بالاخره پوله، یکی پسته، یکی شهرته، یکی بالاخره عرفان بازیشه، یعنی به هر جهت هرچی از این مقوله هست. ولی این نکته که خلاصه دنیا تو ذهنش بزرگه، خیلی از تلاش ها رو میکنه، یعنی تلاش های بیشاعبه میکنه برای اینکه رأی بیاره. این آدم حسش نمیگه، نمیخوام به کسی تهمت بزنیم، ولی حسش به اون میگه این مثلا دیگه شوق خدمت کشتتش، مثلا اینو الان اینجوری نیادم حس نمی کنه همچین فضایی رو، به خاطر این که پشت سر هم دیگه منقم می زنن اونم چی کار میکنن فلان، آدم چنین حسی بهش دست نمیده. بخواه شما اگه واقعا تشنه خدمتی، شیفته خدمتی، خب همجوری برو شرکت بکن و رأی میاری رأی نمیاری، بالاخره تو نیتت خوب بوده، اگه نیتت خوب بوده ثمرهشو میبینی و همه این حرفا با هم دیگه. ببینید قرآن یکی از چیزهایی که خیلی خیلی روش تأکید کرده، هی نسبتی بین دنیا و آخرت برقرار میکنه. این خلاصه ترند تو قرآنه، یعنی هی میگه که دنیا این، آخرت این، این در مقابل این یه متاع قلیلیه. واقعا اینجوریه میگه دیگه، نمیخواد مثلا ما رو خدا نکرده خرمون کنه که یا حالا اگه دنیا هم نبود حالا به عجد یه، نه واقعا این طرف آدم هر جور حساب میکنه میشه 80 سال، میشه 100 سال، اون طرف میشه ابدیت. شما هر جوری میخوای حساب کنی حساب کن، ولی آخر دست این متاع قلیل در مقابل این. حالا شما ببینید که چقدر حساسیت های دنیا ما زیاده، حساسیت های آخرت ما بسیار پایینه. مثلا میخوایم یه خونه رو نظافت بکنیم، مثلا خونمون رو نظافت بکنیم، به کوچکترین لکی که افتاده ما حساسیم، یعنی باید بریم قشنگ اینجوریش بکنیم دیگه، بسابیمش که دیگه این لکه برطرف بشه. من نمیخوام اینو بگم این چیز بدیه، ولی هیچ موقع این کار رو نمیکنیم، این حساسیت رو نداریم که اگه یه دلی شکوندیم، یه چیزی یه اتفاق افتاده، اون لکه رو بریم برطرف بکنیم، اون لکه برطرف بشه. برای همین است که دنیا در چشم ما بزرگ شده و گشتن اینو به عنوان یه غنیمتی، من امروز خدمتتون عرض میکنم این بحث بسیار بحث مهمه، تو بحث قرآنمونم امتدادش رو عرض خواهم کرد. ببینید تأثیری که نفوس بر نفوس دارن به مراتب بیشتر از تأثیری که زبان داره. یعنی چی؟ یعنی من اگر خدای نکرده آدم دنیا گرای دنیا پرستی باشم، میام میشینم اینجا، شما میاد میشینید، خب بعد من هی حدیث میخونم و آیه قرآن میخونم و اینا، شما وقتی که بلند میشید با میل به دنیا بلند میشید اینجا، با اینکه من اینا رو براتون خوندم. تأثیر نفوس بر نفوس به مراتب بالاتر از تأثیر کلام بر نفوسه. حالا اینا بعدن تو بخش قرآن هم تو قانون جاذبه عمومی عرض خواهم کرد. اینا کم ندونید، اینی که میگن با آدمهای دنیاگرا ننشینید، با آدمهای دنیا پرست مخالطه نکنید، غیر این که حالا این موقع آدم صله رحمی یه صله رحمی داره میکنه، نه، داره معاشرت میکنه، داره مخالطه میکنه. شما خودتون دیدید آدم هر جایی رو که سرک بکشه، با هر مثلا شما برید توی بنگاه فروش ماشین 5 روز برید اونجا، هی برید صحبت بکنید، هی ماشین میاد خریده میشه میره یواش یواش احساس میکنه که بعدم نیادم ماشینشو عوض میکنم. خب یواش یواش اینجوری میشه آدم. بعد برید تو بازار موبایل مثلا، هی ببینید یکی داره موبایل میاره، این موبایل اونو میخره، اونو میفروشه، اینو اینم ظاهرا دیگه عمرش تموم شد. یعنی اصلا وجود در این مسائل و حضور در این مسائل، حضور در این مسائل باعث میشه رفته رفته آدم رنگ میگیره. خیلی هم طبیعیه، اینو غیر طبیعی ندانید. این حرف بی خود رو قبول نکنید که تو باید بری در یک محیط مسموم و مسموم نشی این هنره. چی گفته؟ اصلا این نه با عقل جور در میاد، نه با نقل جور در میاد، نه با توصیه عرفا جور در میاد، با هیچ چی دور جور در نمیاد. چه حرف مفتیه آخه که تو بری مثلا تو لجن غرق بشی، حالا ببینم بوی لجن ندی این مهمه. چی گفته من باید این هم چیکاری بکنم؟ که آدم هی خودشو ببره تو یه سری کانال های مستهجن یا کانال های ضد انقلاب که اونا از فیلم مستهجن بدتره، ببره تو اونا هی 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 مدام 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 آدم تأثیر میگیره. آقا چیز عجیبی نیست. ما خیلی ها رو دیدیم. من الان نمیخوام به محضر شما اگه کسی داره، من نمیخوام توهین کنم، ولی خیلی ها رو دیدیم دیش ماهواره اومد تمام شد برش. خیلی ها رو دیدیم. چقدر مگه آدم چیز داره، چقدر مقاومت داره. هی بشینه اینا رو نگاه بکن نگاه بکن نگاه بکن نگاه بکن، نه نه. سریال ترکیه، سریال فلان، سریال بیسار، بی حساب، بعدش اخبار فلان، اخبار بیسار، اخبار فلان. خب بابا نباید این کارو کرد. خیلی طبیعیه آدم از محیط خودش، از نفوس در محیط خودش رنگ میگیره. خیلی طبیعیه. ما یه بزرگی بود از علماء اخلاق خیلی بزرگ، من دلیل اینکه ایشون فعلا مشهور نشده، ما جاودان فرمودن که الله اسمشون زیاد نبرید. ایشون میگفتش که به من میگفتش که خواستی چیز بکنی، برو قبرستان شیخان یا حرم چیز یا شاستلی، حرم حضرت معصوم. و محیط تفاوت میکنه. یه محیطی که همش قال الصادق و قال الباقر و فلان بوده، یک مسجدی که بیت الله، خیلی فرق میکنه. خیلی طبیعیه فرق میکنه. تا یه جایی توی محیطی که شما همش گناه بوده گناه بوده گناه بوده، محیطون فرق میکنه. اینو با هم خدا رحمت کنه شهید صدر، مدتی اوائل طلبگیش میرفته با امیرالمومنین مباحثه میکرده، میرفته جلو زری و میرسه با امیرالمومنین مباحثه. بعدش به نظرش میرسه کار زایه ای مثلا مباحثه با امیرالمومنین مثلا اینا. چند وقت نمیره، بعد خواب حضرت رو میبینه. حضرت میگن چرا سید برای مباحثه نمیایی؟ مباحثه چرا نه؟ آقای مرعشی نجفی برای مطالعه شون میرفتن یا حرم حضرت معصوم میرفتن یا میرفتن جمکران یا میرفتن شیخان. گفتن این محیط ها محیطیه که در حقیقت جا میفته. ببینید محیط، نفوس، نفوس آدم ها، تأثیراتی که در همدیگه میذارن فوق‌العاده زیاده. خیلی بیشتر از اینی که حرف ها چه مقداری قد شد، حرف ها چه مقداری در همدیگه تأثیر میذارن. خلاصه میخوام این رو عرض بکنم خدمتون که وکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، رفت دنیا و تو ذهنش کوچیک باشه، هر چقدر تلاش کنه کوچیک باشه. بعد با کیا به حال چجوری این تلاش رو؟ با آدمایی که این چیزا براشون به هیچی هم نمیارزه. ما به خدمت یکی از بزرگان اخلاق بودیم، داشت بحث خصوصی هم داشت، به خود من داشتن میگفتن، بحث نفی خواطر. گفتم که نفی خواطر منفی، گفت نه نفی خواطر مثبت. یعنی اصلا برو ببینیم بابا، مثلا کلن کلن برو ببینیم بابا. اینجوری کسایی که واقعا نفوسشون به قیامت و آخرت عادت کرده، برای دنیا خیلی چیز باز نمی کنن، نوشابه وا نمی کنن. نه اینکه بیکارن و علافن و این چیزا، نه دل نبستن که مثلا حالا چیکار میشه، چقدر ای خیال وافی های مدلی نکردن. اینا آدم های بزرگی هن و اینا تو چشم امیرالمومنین بزرگی هن. راهش هم همینه، خودتون و خودمون رو بپاییم که با نفوس فاسق ننشینیم، لاقل مخالطه نکنیم، با نفوس دنیاگرا ننشینیم، الکی بی احتیاطی نکنید که توی کانالی عضو بشید و فلان، بعد اینو ببینید، بعد ماهواره ببینید، بعد اینو ببینید، بعدش هم هی به خودتون میگید چرا من نمیتونم خودم، من دارم آدم خیلی راحت عوض میشه، خیلی راحت عوض میشه آدم. این مقداری به هر جهت باید مراعات کرد. این که اینقدر تو روایات ما داریم که با ثروتمندان مخالطه نکنید، در روایات ما اینجوری داره، نه ثروتمند منفی ها، با ثروتمند مثبت که داره از ثروتش استفاده میکنه. چون ما ثروتمند امیرالمومنینم ته ثروتمند بوده، با ثروتمند مثلا فرض کن یه خونه چه میدونم پنت‌هاوس نمیدونم چی داره، با یه مثلا فکر کن روزه میندازه اونجا، با این مخالطه نکنید. حالا سلام علیکم کنه، سلام علیکم کنه، ولی مخالطه نکنید. میری میشینی اونجا یاد دنیا میفتی، ماشیناشو میبینی یاد دنیا میفتی. اینی که داند امیرالمومنین از پیغمبر میفرمایند وقتی پرده آویخته بودن به در خونه پیغمبر، حضرت فرمودن غیبیه عنی، از جلو چشم اینو دورش کنید. اذا نظرت الیها ذکرت دنیا و زخارفها، وقتی من اینو میبینم یاد زخارف دنیا میفتم. اینا جلو چشم ما بردار دیگه. این که پیغمبر که بی‌ظرفیت نبوده که، اینی که من عرض کردم تو بیانات نهج البلاغه است که این کارو نکنید، خودتون رو اسیر این چیزا نکنید. خیلی خوب، یه صلوات مرحمت بفرمایید. من قبل از اینکه بحث قرآن رو ادامه بدم، این نکته مهم اینو راجع به بحث امام مجتبی میخوام یه نکته فنی خدمتون عرض بکنم. ده دقیقه هم سعی میکنم تموم بکنم، بحث مهمیه، خوب دقت. زمان امام مجتبی زمانی بوده است که به شدت ایمان داشتن پرهزینه شده بود، شیعه بودن به شدت پرهزینه شده بود و هزینه های آبرویی داشت، هزینه های مالی هم داشت، یعنی سهمش از بیت المال قطع میکنه، فقط کافی بود که بفهمن این شیعه است. حالا مفصل این بحث رو نمیخوام بگم چون بحثم این نیست. اتفاقی که افتاد در زمان امام مجتبی علیه السلام این بود که رفته رفته شیعه چیز نمیکرد، هزینه نمیداد، بعد به گونه های معلوم میشد این شیعه است. از کجا معلوم میشد؟ یکی از روش های تست مخربی که اینا بلد بودن بکنن که معلوم بشه یه نفر شیعه است یا نه، به دلیل اینکه خلیفه دوم نبیز میخورده، یک شراب خاصیه، خودشون هم میگن ما نمیگیم، آخرین چیزی هم که خورده نبیز بوده، بعد امیرالمومنین که به حکومت رسیدن این نبیز رو حرام کردن، گفتن نبیز کما اینکه مشروبات دیگه حرامه، نبیز هم این شراب هم حرامه. این شده بود عامل شناسایی شیعه. اینا تو مجالسی که میشستن مثل چای میدن، اینا نبیز میدادن ببینم کی نمیخوره. خب بسیاری از شیعیان میخوردن چون که هزینش رفته بود بالا، طلقه تو مجلس سلطان نشستید و فلان، اونا تمام مال و جانتون در خطره، این نبیزه رو میخوردن. معمولا هم کسی از امام مجتبی دفاع نمی کرد غیر امام حسین و چند نفر دیگه، اونم امام حسین رو امام حسن نمی زاشتن از او خیلی دفاع کنن. هر جای بلند می شد امام حسین که یه کاری بکنن، گفتم حسین جان شما بشین، ایشونو خرج کار دیگه ای در نظر گرفته شده. امام حسین هم که اون نسبتشون با امام حسن امام امام حسین بوده، امام حسن با اینکه اینا داداش دوقلو بودن تقریبا، فاصله شون 10 ماه بود، این بچه شیر به شیره بودن به عبارتی، ولی امام یکی از کاراش اینه که هوای امام بعدی رو باید داشته باشه، نه اونو به باد بده نه خلاصه چی بکنه. امام مجتبی هم از اون ابتدا هوای امام حسین رو داشتن، از اون ابتدا، حتی در روایت هست که یه موقع ایام خردسالیشون اینا گم شدن، حضرت زهرا نگران آمدن پیش پدرشون که خلاصه اینا گم شدن، جبرئیل خبر داد که اینا کنار قصر بنی نجار، دوتایشون خوابشون برده، خوابشون برده، یه فرشته ای هم خلاصه بالشو گسترده زیر، یه فرشته ای هم رو، میرن این دوتا آقازاده رو پیدا میکنند و ولی میبینن که امام حسن همچین محکم بغل کرده تو خواب، یعنی کلن حواسشون به امام حسین بود تو ده. با اینکه میگم خیلی فاصله سنی هم نداشتن اینها هم دیگه. حالا یه کسایی مثل حجر ابن عدی و اینا گاهی اوقات یه حرکتای میزدن، بقیه خیلی دفاع نمیکردن و هزینه هم نمیدادن. خب این نتیجهش چی شد؟ آرام آرام این اتفاق افتاد. یه بیانی دارن حضرت آقا در انسان 250 ساله، خیلی بیان مهمیه، میفرمایند که شیعه اولش معنی کادری داشت، یعنی کسایی که تو کادر بودن، مثل اینا که مثلا چی دارن، کارت دارن، کسایی کادریان، اینا اسمشون شیعه بود. اصلا ما پدیده آنچنانی به نام شیعه معارفی ما نداشتیم، خیلی جدی به نام شیعه ای که حاوی یک سری از معارف اسمش میشه شیعه، اینو ما نداشتیم. برای همین است که در جریان کربلا بالاتر از 10 نفر کسایی شهید شدن که شیعه نبودن به این تعبیری که ما میگیم، مثل زهیر ابن قین، ابو شعصا کندی، اینا اصلا شیعه نبودن. اینا هم گفتن آقا سید شهاب اهل الجنه دیگه، چی میخوای دیگه؟ اینا پیغمبر گفت، اینا میرفتن. ولی اتفاقی که رفته رفته پایه گذاری شد، اینو من به شما دارم میگم، اینو قدر بده، این حرف مهمیه. رفته رفته چون هزینه دادن کلن سخت شد، یک جریانی درست شد در شیعه، شیعه معارفی، شیعه‌ای که چنانچه تعدادی از معارف رو بلد باشه اسمش میشه شیعه، ولی اون که کادری نباشه، ولی اون که هزینه نمیده، اسم شیعه است. و بعد به این افتخار کردن، هی برای اینکه اون کم بوده رو جبران بکنن، شروع کرد رو پدیده شیعه معارفی خیلی کار شد، قلوف شد، هی پروبال پیدا کرد، حتی مجالس اهل بیت به این عنوان جدی شد. ببینید مجالس اهل بیت جدی ها، من میخوام عرض بکنم به چه عنوان گاهی اوقات ممکنه ما جدیش بکنیم، یه وای فضا رو میبریم انقدر به سمت این که آقا من وقتی که معارف بلدم و اشکم میریزم دیگه اصلا عمل چیه؟ اصلا عمل کجاست؟ ببینید این ترند شد تو زمان، از زمان امام مجتبی هم شروع شد. خب شیعه هزینه نده، شیعه هزینه نده، خیلی هم افتخار میکنه به هزینه ندادن و افتخار میکنه که چنان معارفی را دارد. شیعه این مدلی یافت شد رفته رفته و این بعدن هی پروبال پیدا کرد. الان گاهی اوقات ماها سر همین سفره ها بعضن نشستیم، اینی که قرآن میگه لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، نه به امنیه شماست، نه به آرزو شماست، نه به آرزو اونا، من یعمل سوءا یجزی به، آخر نمیشه کسی ولایت رو بذاره سر کار، هزینه هم نده، بعدش هم به افتخار اینی که من بابا مامانم شیعه بوده بیاد این رو سر دست چنان بگیره که اصلا ماهیت عمل بیاد پایین. خواهش میکنم دقت بکنید، حرف من این نیست که شیعه معارفی چیز بدیه، بسندگی به پدیده‌ای به نام شیعه معارفی همون نکته که رفته رفته وقتی که شیعه دیده که میتونه هزینه نده و شیعه باشه، تعریفش از شیعه کادری خارج شده و تبدیل شده به شیعه معارفی. برای همین هی مبادله معارف میکنم با هم دیگه، فقط پای هزینه که بشه اینو هزینه حاضر نیستیم بدیم، ولی تا دلت بخواد مبادله معارف میکنیم. این نکته بسی جای فکر داره، آدم بشینه در خلوت خودش فکر بکنه. آقا شما قرآن رو که میخونی سراسرش هزینه دادنه، جهاد کردنه، سراسرش اینجور چیزیه. بعد الان میبینیم که نه، گاهی اوقات میشه شیعه بود هیچ هزینه هم پرداخت نکرد، هیچ هزینه دینی و ایمان هم نداد، میشه همون لایستوی القاعدون من المؤمنین، یه مؤمن نشسته بی هزینه. مواظب باشیم، عرضم تمام، مواظب باشیم هر چقدر ما هزینه ندیم رفته رفته هزینه ندادن رو تئوری میکنیم بر خودمون. انسان هر کاری که میکنه رفته رفته تئوری سازیش هم انجام میده. حواسمون به این نکته مهم باشه. یه صلوات بر محمد. صفحه 350 رو بیاریم، آیه 3 رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم یه بسم الله بگید. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا و زانیتو لا ینکحها الا زانا او مشرک و حرم ذلك علی المؤمنین. من اینو اگر خاطر مبارکتون باشه هم به صورت تکوینی هم به صورت تشریعی این رو معنا کردم. به صورت تشریعیش بعضا خیلی مخالف داره، یعنی فتاوای مخالف بر این هست، ولی فتوای بر طبق همین این هم هست. یعنی چی تشریعیش؟ یعنی اینجوری که زانی لا ینکهو نکاح نمی کند، یعنی نباید نکاح بکند، نمیتواند نکاح، چه حکم فقهی، خب نمیتواند نکاح بکند مگر با زانیه یا مشرکه. اینجا ببینید داره یه چیزی رو هم میگه که عرض کردیم جلسه قبل، داره این رو هم میگه که تراز آدم ها رو داره مشخص میکنه. ببینید شما اینی که چجوری دارید به نفر یا یه پدیدهی نگاه میکنید، خیلی وقتا انقدر ماها با خودمون یه حرفهای دیگه ای زدیم، راحت میگیم مثلا طرف ازدواج سفید کرده، ازدواج سفید کرده، خب یا راحت این بحث میکنی که مثلا بله الان همجنسگرایی مثلا فلان است و بیزار است، که اینا رو حالا من یه به همین مناسبت های میرم داخل این بحثشم میرم که چه شده که 2% از دنیا، نه 2% هم کلن دارن تعیین تکلیف میکنن برای 98% دنیا، در این حد که فیلم اگر این مورد رو نداشته باشه توش اصلا تو مسابقات اسکار نمیره. یه چیزیه، یه پدیدهیه، یعنی نمیتونه بره تو اسکار، رو فارغ از این که چندم میشه نمیتونه. باید این تو برخی از کشورهای اروپایی بچه رو از والدین میگیرن به دلیل اینکه نفی کرده این رو. چرا اینجوری قرآن میگه؟ این اصلا جزء بحث آخر الزمانیه که تو روایات هم هست، خب که این 2% چرا اینجوری دارن تعیین تکلیف میکنن برای 98% جهان. بعد رفته رفته انقدر متن تولید میکنن، انقدر میگن این رو برای ما خیلی داره عادی میشه که مثلا بالاخره یه کاریه دیگه، یه کاری کردن، در صورتی که قرآن اینو تا مرز شرک میاره پایین. ببینید وقتی داره میگه نمیتونه ازدواج بکنه، میگه این یا مشرکه، یعنی تا مرز شرک این قضیه رو میاره پایین. البته این از زانی یعنی که کسی که این کار کرده باشه و حد خورده باشه و توبه نکرده باشه، معنیش یعنی این. و از زانیت لا ینکحو الا زان او مشرک، اونم همینطور نمیتونه ازدواج بکنه نه با زانی مگر با زانی یا مشرک، مرد مشرک. و حرم ذلک علی المؤمن، مؤمنین نمیتوانن، حرامه برشون بخوان ازدواج بکنن با اینها. این وجود مؤمنین باعث میشه که اصلا این فضا در قرآن یه ترند دیگری پیدا میکنه که این بحث بسیار بحث مهمیه که من به عنوان قاعده جاذبه عرض کردم. این رو در لایه تکوین یه دور بخوانید، یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز. یعنی آیه چیز رو بیارید، آیه 26 رو بیارید، یعنی آیه 26، آیه 26 صفحه 352، یعنی الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. یعنی خبیث با خبیث، خبیث به خبیث میرسه، خبیثه به خبیث میرسه، خبیث به خبیثه میرسه، طیب به طیبات. اینا هم عرض کردیم خدمتون، اینا وجه غالبی داره، ریاضی نیست بحثش، وجه غالبی، یعنی غالبا اینجوریه. این مثالش هم عرض کردم چون ممکن جمعیت متفاوت شده، مثالش هم عرض کردم. مثالش اینه که میگن ورزش موجب سلامتیه. حالا ورزش موجب سلامتی اینجوری نیست که هر کی ورزش بکنه سلامته، ولی این گزاره درسته، گزاره غالبیه. این گزاره اینجا هم اینه، یعنی آقا اصلا مدل دنیا یه مدلیه که یک تأثیراتی نفوس بر همدیگه میگذارن که شماها خبیث ها میرن کنار همدیگه، طیب ها میرن کنار همدیگه. برای همین است که یکی از بهترین مکانیزم هایی که برای این که شما خودتون رو بسنجید که اوضاعتون چجوریه الان، نگاه بکنید ببینید رفقاتون کیان، دوربریاتون کیان. یکی از بهترین مدل‌های فهمیده است که من خودم خیلی وقتا نمیفهمم، ولی دوروبریامو میتونم ببینم. گاهی اوقات دوروبریام داره عوض میشه، حواسم نیست که من دارم با نفوس فاسق دارم میچرخم دیگه. بعد فکر میکنم خودم تصمیم گرفتم فلان فکر رو داشته باشم، خودم اینو تصمیم، خودم به این نزدیکم اونجا برم، خودم به این نزدیکم این حرفا رو بزنم. در صورتی تاثیر نفوس تو نفوس، اینا تاثیر نفوس بر نفوس، عرض کردم به مراتب بالاتر از تأثیر کلام بر نفوسه. گفتم من اگه دنیاگرا باشم همینجا بشینم صحبت بکنم، صحبت ضد دنیا بکنم، بلند میشید اینجا احساس میکنید اون سنگینی دنیا رو تون بیشتر تأثیر گذاشته. اینجوری نیست که آدم مثلا هرچی فکر میکنه خلاصه میره تعریف میکنه برای این و اون. تأثیر نفوسه اینا. معادله این خیلی وجود داره، برای اینکه بدونید که اصلا یه بسته معناییه تو دین این که تو یک سانتریفیوژ های جدا سازی میکنن اینا رو از هم دیگه، و خبیث ها با خبیث ها، طیبین با طیبین، طیبین با طیبات. لذا بنده خدمت بسیاری از عزیزانی که میگن آقا ما میخوایم زن خوب گیر بیاریم یا شوهر خوب گیر بیاریم، یکی از بهترین توصیه اینه شما خودتون خوب باشین، که بهترین توصیه است. شما خودت خوب باش، اگه خودت خوب باشی زنت خوب گیر میاری غالبا، اگر بد باشی زن بد گیر میاری و بالعکس غالبا. حتی برای همین است که حالا براتون آیات رو میخونم، چندین نمونه از آیات، اینو ببینید که این یه بحثیه برای خودش تو دین، تو قرآن، تو روایات مفصل به نام الارواح و جنود مجنده، مفصل اینو بحث کردن که ارواح یه سری لشکرای گرد آمده، یعنی اینا وقتی که یه نفر بیاد میره کنار کسی میشینه که بهش خیلی شبیه، به دلیل شباهت میره کنار، حتی کنار اون میشینه یه شباهتی وجود داره که میشینه. یه نفر میبینه خوشش میاد، یه این یه شباهتاییه که دارن، یعنی نفوس همدیگر جذب کردن قبل از این که اصلا حرفاشون همدیگر جذب کرده باشه، نفوس همدیگر دفع کردن قبل این که حرفا بخواد همدیگر دفع کنن. برای همین تأثیر نفس یه همچی تأثیری که موجب میشه که شما این آیه رو به صورت تکوینی هم بفهمید. به صورت تکوینی فهمیدنش اون موقع شما رو میبره به این سمت که آقا خلافکاری باعث میشه که شما با آدمهای خلافکار دمخور میشی و حتی ازدواجاتون اینجوری میشود. خب ازدواجاتون این مدلی در میاد از آب. حالا اون موقع لایه مشرکش چجوری میشه؟ اونو باید مثلا شرک های یه مقداری خفیتر مثلا لحاظ کرد. ممکنه واقعا طرف مثلا مشرک باشه رسمن. خب چون خیلی وقتا طرف مشرکه. شما نگاه بکنید همین جریان یهود که به یهود میگفتن که به قالت الیهود عزیر ابن الله نه غلت ایدیهم فلا اینا میان ید الله مغلوله دست خدا بسته است. اینا میان پیغمبر میگن ما کی بودیم دست خدا بسته است؟ شما چرا تهمت میزنی؟ مثلا ما کی هم چه حرفی زدیم که ید الله مغلوله؟ بعد آقا شما مگه قائل نیستید که چیزه خدا اگه بخواد فلان کار رو بکنه از فلان طرق فقط میتونه بکنه؟ گفتن چرا که اون شرکه دیگه، یعنی دست خدا بسته است. یعنی اگه خدا بخواد به من پول بده تو دیوار نمیتونه پول بده. خب بالاخره باید یه طریقی باشه کسی به کسی پول بده، بگه اینو برسون به فلان، اینجوری باید پول بده. یعنی تو دیوار نمیتونه بده. اصلا کسی نگاهش یه نگاه این مدلی باشه تا حدی مشرکه. داریم تو لایه تکوینیش بررسی میکنیم. این تغییرات رو بذارید من یه چند تا آیه بخونم بعد سوال شما رو جواب میدم. شما ببینید باید سیوار رو عوض کن. شما سوره مبارکه زخرف این آیه معروف 26 بکنم 36 در آیه 36 میشه صفحه 492 در آیه 36 دارد که و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که عشوه بیاد از ذکر الرحمن، عشوه بیاد یعنی همچه خوشو لوس کنه و یعنی بالاخره بزنه کنار ذکر الرحمن. ببینید خیلی چیز عجیبیه، میگه نقید یعنی نبدل له شیطانا فهو له قرین. یعنی چی نبدل؟ یعنی اینکه تا حالا قبلا با یه عده دیگه میپلکید، یعنی قرنائش فرق داشتن، یه سری حفاظت ملکی داشت. اینی که در قرآن داریم یرسل علیکم حفظتا یعنی همین که خدا ارسال حفظه میکنه، یعنی ملائکه محافظ شما دارید. یعنی انسان ملائکه محافظ داره، همین ملائکه محافظی که چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی و ایمانی. دیدید بچه ها رو، خیلی ها سر بچه ها این تعجب رو میکنن که بچه ها چقدر میخورن زمین، این سرشون هم بغل یه تیزی رد میشه ولی نمیخوره. اینا کار همین ملائکه محافظه و که اینا دارن نگهداری میکنن بچه رو، وگر نه اگه اینا نبودن همه بچه ها قبل از رسیدن به سنین 2-3 سالگی حتما مرده بودن، چون انقدر به در دیوار میخورن به این ور مار میخورن تا چیزیشون هم نمیشه اینا. خب نقید یعنی همین، یعنی نبدل، یعنی این یه سری سپر حفاظت ملکی هایی داشته، حالا وقتی که داره عشوه میگیره یه قرناء دیگری پیدا میکنه، یه قرین دیگری پیدا میکنه، یعنی دیگه قرینش اون بچه مذهبیه و قرینش اونی هیئتیه و اون نمازخونه و نمازشبخونه و اونی که میبرتش خلاصه دستش میگیره میبره مسجد و هیئت و فلان اینا دیگه اون نیست. قرنائش یه کسای دیگه میشن، او رو دعوت میکنن به فلان کانال، او رو دعوت میکنن به فلان موسیقی، او رو دعوت میکنن به خوندن نام کتاب فلان کره‌ای نمیدونم چی، اون رو دعوت میکنن به اون رو دعوت، این میشه بعد فکر میکنه خودش این کار کرده. یار میخوام بگم این تأثیر نفوس و کشش نفوس بر هم دیگه، اینو بسیار جدی بدونید و اینو برای خودتون ملاک بدونید. حتی در این باز دوباره نگاه کنید سوره مبارکه فصلت آیه 25 صفحه 479 باز دوباره همین معنا رو میگه. آیه 24 25 نگاه بکنید، داره فنیس و فنار مثوا لهم و این یستعتبو فما هم من المعتبین. اگر بخوان فنیس به رو صبر بکنن آتش جایگاهشونه، و اگر معذرت خواهی بکنن کسی دیگه معذرت اینا رو نمیپذیره. و قیدنا لهم، همین قیده همون نقیز، قیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیه و ما خلفه. قیدنا لهم قرنا، یه سری قرینی تبدیل میکنیم میاد کنار دستش شروع میکنه اون فسق و فجور اونو برش تعظیم میکنه. یعنی همون چیز مزخرفی که قبلا اگر میخواست انجام بده دست و پاش میلرزید، حالا میبینید که قیدنا لهم قرنا، اصلا دیگه بحث شیطان به این معنای مصطلح شیطان جن و اینا نیست، گرچه شیطان هم جن داریم هم انس داریم که اینا با هم اتفاقا تلپاتی هایی هم دارن. خود سوره مبارکه انعام اینو گفته، کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. اینا به هم وحی میکنن، تلپاتی دارن اینا با هم دیگه، و خلاصه مزخرف های زیادی تحویل هم دیگه میدن. بحث اینه که باز دوباره میبینید که یک کسایی تبدیل میشه، چرا؟ این نفس رو دفع میکند. عزیز من، این نمیتونه این نفس کنار این نفس بونه. نفس طیب کنار نفس طیب میتونه بمونه، نفس خبیث کنار نفس خبیث میتونه بمونه. این میشه اون قاعده. بر همین این حتی این قاعده سیاسی هم هست. شما نگاه بکنید این آیه سوره مبارکه انفال رو بیارید، میشه صفحه 181 آیه 27 37 صفحه 181 دارد که لیمیز الله الخبیر، یعنی این کارهایی که منافقین انجام میدن، کفار انجام میدن، اینا همش به ضرر خودشون خرج میکنن، هزینه هاشون بالا دارد. یه آیه بالا، الذین کفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل الله، اینا همه هزینه ها رو میدن، فسینفقونها، هزینه میکنن، ثم تکون علیهم حسرتن، میشه حسرت براشون، ثم یغلبون، براشون مغلوب میشن. اینا اوائل مدینه گفته، یعنی شما سر جاش درست عمل بکنید هزینه هاشون به باد هوا میره که هزینه کنه. خب والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله. حالا این تمام این اتفاقایی که این هزینه میکنه چیکار میکنه فلان اینا، لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا باید بندازه تو این سانتریفیوژه خبیث رو از طیب جدا کنه. به قول یکی از دوستان میگفتش که مثل این آب هویجگیری هست که آنها توفالش باید از آب جدا کنه دیگه، باید توفاله از آب جدا کنه. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضا و علا بعضا، خبیث ها رو میذاره رو هم دیگه، فیرکمه متراکم میکنه جمیعا و یجعله فی جهنم. مثال دیدید این خانم ها یا آقایون، بعدن نگید چرا خانم ها، مثلا آقایون زمین جارو میکنن با جارو دستی، ای با جارو دستی جارو بکنن، این آشغالا رو همه رو میدن یه طرف، خب بعد جمع که میشه این نمیخوان نمایشگاه آشغال درست کنن، اینو میخوان یه ضرب بریزن دور. خب خدا هم همین رو داره، اصلا خبیث رو کنار خبیث هی متراکم میکنه تا آخرش، یعنی تو بحث سیاسیش هم همینه، در تراز بحث سیاسیش هم همینه که اینا رو کنار هم دیگه جمع میکنه بریز دور. لذا برای همینه انقدر این معنا تو قرآن زیاده، یه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، یه های از این چیزش نترسی، مثلا این گندگیش، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، من میخوام تو حیات دنیا اینا رو عذاب کنم، نه وعده به قیامت و تو حیات آخرت و اینا، نه من میخوام همینجا عذابشون کنم. برای همین دارم این آشغالا رو جمع میکنم، دارم هی کنار هم دیگه متراکم میکنم. و از این طرف یه عده آدم قرآن نشناس بزدل مثل من، طرف میگه من خر، بودم به خود توهین نکن، گفت من نوعی رو عرض میکنم، یه سری آدم بزدل نگاه میکنه گندگی قضیه، یعنی بابا این گندگی گندگی آشغاله، این گندگی گندگی بادکنکه، وقتی هی گنده میشه در بادکنک باد میکنه، هی باد میکنه، هی باد میکنه، گنده میشه، همه اینجوری میکنن اتفاقا، چون میخواد بترکه. خب چون میخواد بترکه گنده داره میشه اتفاقا. این به خاطر این نکته ایه که مدل قرآن به صحنه ها، به سنت ها و اینا فرق داره با مدل ما. او ساخته سنت الهی معلومه چیه، بر اساس همون تحلیل میشه. اینو پس برای خودتون هر موقع دیدید رفتید تو سر از این کانال مانالای چی در آوردید و یواشوش علاقمند شد به نمیدونم پتو نمیدونم از این چیزا و از این کوفتکاری ها، دیدید دارید به این چیزا علاقمند میشید، بدونید که دارید خلاصه اتفاقات ناگواری در ما میفته بر اساس این. این میشه قانون جاذبه عمومی غیر نیوتونی، مثلا جا قانون جاذبه نفوس بر همدیگه که نفوس همدیگه رو جذب میکنن. این آیه رو بخونم و سوال شما رو جواب بدم. بعد ببینید تو رده ارزش گذاری و تراز ارزش گذاری شما باید ارزش ها رو اینجوری تلقی بکنید و اگر قرار شد فرهنگ سازی بشه سوره مبارکه 200 سوره مبارکه برقرار بیارید 221، یعنی آیه 223 چه صفحه 35 ببینید دارد که ولا تنکحوا آیه 221 ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه اینا ایمان بیارن. خب حالا ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. اینا خیلی حرفا. یک کنیز، کنیز شما ما تصویری ازش خیلی نداریم، از کنیز، کنیز فکر میکنیم اونایی که میان تو خونه کار میکنن، نه کنیز یعنی کسی که مثلا مال دیگریه. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن، ولو اینکه 5 تا دکترا و نمیدونم فلان و این چیزا هم باشه، از یه زن مشرکه بالاتره، یه عمه مؤمنه. بلاتون که حل مشرکین حتی یؤمنون، حتی یؤمنون، به نکاح در نیارید این زنا رو با مشرکین تا اینکه این مردا ایمان بیارن. ولا عبد مؤمنون خیر من مشرکین ولو اعجبکم، یه برده مؤمن از یه در حقیقت یه مشرک استاد دانشگاه فلان اینا این بالاتره. ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار، اونا وقتی شما با هم دیگه میچرخید دعوت به آتیش میشید توش. الله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه و یبین آیات للناس لعلهم یتذکرون، میشینن فکر بکنن، تذکر پیدا بکنن، ببینن چیو داریم با چی مقایسه میکنیم، کیو داریم با کی مقایسه میکنیم. خب اینا میشه همون کاری که یک دین باید نحوه ارزشگذاری خودش رو، نحوه ارزشگذاری خودش رو باید تعیین کنه. خود قرآن این نحوه از ارزشگذاری ها رو تعیین کرده، باید به همون عمق برای ما مطلوب باشه که برای خدا مطلوبه، به همون عمق برای ما نفرت آمیز باشه که برای خدا نفرت آمیزه، به همون عمقی که برای ما نفرت آمیزه برای خدا همون جوریه، همون جوری که برای خدا نفرت انگیزه برای ما هم باید همین نفرت انگیز باشه. برای همین است که در روایت امر معروف نهی از منکر انکار به قلب بکنید، برای همینه انکار به قلب بکنید. این دیگه کف کاریه که میتونید بکنید. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو دیدید، یه پدیده ای رو دیدید، نگید که خب حالا به من چه، مسلمان های میانمار رو میکشن، باش بابا مسلمان میانمار رو میکشن دیگه، یه انکار به قلب بکن. تو روایات ما دارد اگه کسی در مشرق خلاصه یه قتلی انجام بده، کسی در مغرب اونو بشنوه و هیچ واکنشی نشون نده، روز قیامت بهش میگن قاتل. روز قیامت چون فرق نداره، اون کسایی که رضایت داده بودن اون فعل رو، تو هم که از اینا رضایت دادی اون فعل رو، فرق نداره. ما که با جسم محشور نمیشیم، با دقیقت با جرم که محشور نمیشیم، با همین روح هم محشور میشیم دیگه. روح همون هم این مطلب میپسنده، روح ما هم زمان و مکان نداره. این بحث بسیار مهمه، من خیلی هم تأکید کردم این برنامه تو برنامه محفل هم یه دور یه عرض کردم، این که قرآن یه فعقروها با اینکه یه نفر پی کرد شطور سالا و یه نفر پی کرد، ولی قرآن گفت فعقروها یعنی همشون پی کردن. لما عموه به رضا، چون که رضایت داشتن، این رضایت داشتن به یه فعلی، برای همینه در روایات ما داریم امام زمان از زراری قتلت الحسین انتقام میگیرن، یا چه ربطی به زراری قتلت الحسین داره؟ یعنی اینا راضی هن. اینا وقتی داستانه آب و اجدادشون رو میخونن احساس بدی هم بهشون دست نمیده. اگه اینجوری باشن امام زمان از اونا چیز میگیره، انتقام میگیره. این میشه همین چیزی که شما ماها چقدر برامون، ما چون آقا روح ما محشور میشه دیگه، و چه مقداری ماها برامون این مطالب بالاست یا پایینه، چقدر نفرت انگیزه، چقدر شوق ایجاد کنه و همه اینا، میشه همین چیزی که ما روحمونه. برای همین است که در روز قیامت دارد که شما کارنامه عمل طرف بهش میدن میگه قبول نمیکنم، میگه مال من نیست، مثلا این کد چیزش اشتباه نشده، مثلا آیا بعد میگه من اصلا قتل نکردم، من این کارا رو نکردم، یا خب دیگران کردن شما هم نگاه کردی، بعد مثلا همین فهم کنه کارنامهش اینا نبوده، در صدی کارنامه چقدر این تازه اینا و آثار همش نیست، اینا نکته ما قدمو و آثار هم آثار فعلت از ما نمیدونی، با یه نفر خلاصه دعوا کردیم اونم رفته زده تو گوش خانومش، مثلا بخشی از اون ظلم به پای ما نوشته شده که شما بی خود اونو عصبانی کردی، مثلا اصلا من ربطی من نداشته، خب اون بی‌ظرفیت رفته زده خانومش زده، خب تو عصبانیش کردیه، تو عصبانیش کردی، لذا یک بخشی از اینو اون گناه رو ضرب در کوسینوس آلفا میکنن، اون بردار چیزشو میذارن به پای شما، بردار پایینی رو اینو میذارن به پای شما، این کارم شما کردی. پناه تو بالله یعنی پناه بر خدا. این میشه اون آیه 3 که حالا یه سوال داشتید شما. ببینید برای همین من عرض کردم که در مقام فتوا، فتوای مخالف داره، حتی فتوای موافق هم داره، خب یعنی داره انگار میگه که یک زانی که اثبات شده است، اثبات این معنا کار ساده ای نیست، یعنی پابلیکش کرده، تعتون فی نادی کمل منجر. حالا انشالله ما انشالله بی حرف پیش قرار بریم اردن اینو ضبطش بکنیم، اون جایی که اینا عذاب شدن، که دقیقا مقاله هایی در اومده که عذابشون با یه صیحه، با یه صیحه باید باشه و یک در حقیقت خورد سنگا از یه شهاب، یه سری مقاله در اومده، این دقیقا همون عبارات قرآنی ماست که اینا رو اینجوری عذاب کردن. و اونجا هم داره تنها جایی که گفته این ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، همینجاست که این آیاتی است برای باستان شناسا. تو اردن یه همچین چیزی در حقیقت همون شهریه که قوم لوط و اینا بودن. و حالا آیات سوره هود رو بخونید، اونجایی که الیس الصبح و به غریب، میدونید مربوط به کدوم آیه است؟ ان موعدکم الصبح الیس الصبح و به غریب، که به حضرت مهدی میزنن تو روایات، مربوط قوم لوطه. خب این آیه مربوط قوم لوطه، و اینی که ما در چیز داریم، در روایاتمون داریم که جز چیزهای آخر الزمانیه این بحث، این خیلی جدیه که وقتی که این کار زیاد میشه و قانونی میشه و چه میشه و اینها، این صبح ظهور نزدیک میشه. خب یا حالا تو این بحث نمیخوام الان برم، ولی خب کسی که این اثبات شده برش، بعد این اثبات شده یعنی پابلیکش کرده قضیه رو، اون تعتون فی نادی کمل منکر آورده بشه چهار نفر با اون کیفیتی که حالا تو کتاب فقهی هست، من حالا نمیخوام عرض بکنم، با اون کیفیتی که تو کتاب فقهی هست اینجوری اثبات شده، چهار نفر اثبات کردن، اومدن چهار نفری با هم شهادت دادن، چون که میدونید اگر سه نفر بیان شهادت بدن قاضی بگه نفر چهارم کو، بگه اسنپش دیر اومد، همون سه نفر رو میزنن چلاق میزنن، یعنی چهار نفری باید با هم برن، یعنی اینقدر حساس قضیه. اینجوری شده حدم خورده توبه هم نکرده گور بدرش اصلا هرچی میخواد باشه، او این بره دقیقت یه زن مشرک بگیره یا اگه زن چیده بره یه مرد مشرک بگیره، شاید هم اینجوری باشه، برای همین فتوای موافق داره، البته فتوای غیر موافق هم داره. در این نحوه ارزش گذاری ها واسم یه آیات رو بخونم، میترسم وقت نشه چکار کنم، سوال داری خب سوال کنید نسوزونم. ببینید چون که اولا مطلقش خلاف شهوده، خلاف شواهده، مثلا شما فرض بفرمایید همسر لوط، همسر امام مجتبی، نه فقط این، گرچه که این بحث شؤون عفت رو هم میگیره، اتفاقا برای همین است که دارن ما زنت امرأة و نبی انقد، زن هیچ در حقیقت پیغمبری فحشا انجام نداده، ولی در غیر شؤون مربوط به همین عفت در حقیقت مصطلح، در بقیه شؤون هم هستین. خب منتها مراتب چون شواهد مخالف هم داره اینها رو میگن قید قالبیه، یعنی به صورت غالبا هست، کما اینکه امام مجتبی چون کریمه دیگه، امام مجتبی وصیتشون به امام حسین دیدین، وصایای دارن به امام حسین خیلی، یکی از وصایای اینه که اگه قاتلمو گیر بیاری چیکارش می‌کنی؟ گفتم میکشنش، گفتم من نمیگم، من نمیگم، ما یه نون و نمکی با هم خوردیم سر یه سفره زیاد با هم نشستیم، یه کریم اهل بیت اینجوریه. ولذا چون مخالف شواهده باید بهش گفتش که غالبا سوال یه خیلی مطلب خوب تقریر شده. حالا برای اینکه تو همین ارزش گذاری ها یکی از فرایندهای جدی مباحث دینیه، سوره معارکه نساء رو بیارید صفحه 82. در سوره معارکه نساء و سوره معارکه مائده بحث دوست دختر و دوست پسر رو مطرح میکنه قرآن، بعضی هم خیلی براشون عجیبه، میگه تا حالا مثلا نشنیدم مثلا قرآن بحث دوست دختر، آره بحث دوست دختر و دوست پسر رو در دقیقت آیات سوره نساء و سوره معارکه مائده بیان میشه. این تو حیث ارزش گذاری قضیه یه چیزیست که حالا من الان واقعش نمیتونم توضیح بدم، یعنی توضیح بدم همه وسطش رو قطع میشه، میریم انشالله به شرط حیات هفته بعد انشالله. ولی یک نکته رو از بیرون میگم و تمام میکنم رو این، اگه میخواید رو این آیات فکر کنید یه خورده فکر کنید. ببینید سه تا واژه هست قرآن، سه تا معنی هست با یه واژه میگه، خدا هم در زمینه واژه هیچ موقع کم نمیاره، ولی چه اصراری داره سه تا معنی رو با سه تا با یک واژه بگه که دقیقا تو همین آیات 24 و 25 میبینیدش، برای خیلی هم گیج میکنم به اشتباه، چون یه فهم میکنه این چی شد اون چی شد این محسن، و اون این ستا کلمه است به عبارتی، یک این ستا معنیه، یک زن پاکدامن، دو زن حر، سه زن شوهردار. افتاد زن پاکدامن، زن حر در مقابل کنیز و زن شوهردار. این ستا رو، هر ستا رو میگه محسنات، هر ستا رو. این حرف بسیار مهمی، حالا بریم تو بحثش معلوم میشه چرا انقدر مهمه این بحث. هر ستا گفته میشه بهش محسنات. خب میای تو آیات اینو با هم دیگه میبینیم انشالله، میای که تو آیات اینجوریه، فقط و فقط زنهایی که کنیز بودن دوست دختر میشدن، اصلا احرار دوست دختر نمیشدن، به خاطر اینکه انقدر بی کلاسی بوده این کار. مثل این میمونه که شما مثلا خانواده سلطنتی انگلیس مثلا اینا ازدواج میکنن، اینا مثلا دوست دختر کسی نمیشن. خب و بعدش هم حتی دست نمیدن اینجوری، حالا با هر کسی فیران اگه بدن با دستکش دست میدن، یه سری حریم هایی دارن. چرا؟ چون با کلاسن. ببینید اینی که قرآن مسئله با کلاسی بی کلاسی رو برده تو این بحث و گفته، تبیین کرده این نکته رو که بی کلاس ها آدم های درب داغون، بی کلاس ها لومپنا فلان، اینا میرن دوست دختر میشن. خب اینو حالا مگه ابو سفیان خیلی چیز میگه، مگه هند زن ابو سفیان زنا نکرده؟ مگه ابو سفیان پیغمبره؟ اگه برای مزاح فرمودید اشکال نداره. آره حالا بعدن نه، من بحث دوست دختری رو گفتم، نگفتم بله. حالا آیاتش رو میبینیم نگاه میکنیم. ببینید اینی که اساساً در سطح ارزش گذاری، گفتم ارزش گذاری باید بکنه قرآن. ما الان مثلا یه نفری که دوست دختر باشه یا دوست پسر باشه برامون چیز نیست، خیلی گزنده نیست. کما این که الان پناه بر خدا اینجوریه که یه چیزهایی مثلا عادی تر از یه، مثلا شما بگن فلانی خلاف کرده، خیلی کار مثبتی ظاهرا انجام داده، تا اینکه مثلا حالا الان جبهه نگیری تا بعدا آیاتو میخونم، مثلا بگن مثلا طرف ازدواج موقت کرده. خب اون خلاف این بالاخره کاری بوده کردن. ببینید این نکته که خلاصه شما بتونید به لحاظ فرهنگی درش بیارید که آقا این کار بی کلاس هست، خانواده های چیز و آدم های با کلاس اصلا طرف این کار رو نبیره، اصلا بیان نمیشه این چیزا در موردشون، این اصلا مبرای از این حرف هست. بی کلاس ها چرا؟ بی کلاس ها بینن دوست دختر میشن، دوست دختر میشن، اینجوری میشن. خب حالا آیات رو که خوندم اون موقع این معنا رو انشالله تو خود آیات عرض خواهیم کرد. گفتم که انا صلى الله على سيدنا محمد و آل الطاهرين. گفتم مگه عصر نزول اینجوری بودی که چهار شاهد پیدا می شده؟ گاهی اوقات پیدا می شدی طرف سر چهار را یا چیکاری می کرده، بعضی وقت هم چهار بار خودش می اومده اقرار می کرده. اینجوریش هم هست که برخی آدم های نفهم هم می بسد چیز می کردن دیگه، طرف اومده و حضرت اقرار کرده که بوده تحر نی، منو تاهرم کن، من خلاف کردم اینا. حضرت میگن برو مثلا چی میکن، بعد بار باز بر میگرده میگه که من حاملم فلان و تحر، میگه حالا برو فعلا حمله تو فلان اینا، نمیخوان حضرت هی اقرار بکنه. بعد باز دوباره میاد یه تحر نیم، میگه حالا شیرش بده و فلان اینا. بعد از چیزی که بیرون میره میگه خب چرا حضرت یه نفر پیدا میشه، آدم نفهم اینا، فوزول نفهم، یه نفر پیدا میشه میگه برای چی حد نخوردی اینا، میگه آره قبول نکن، میگه برو بچه تو نگرد و فلان این چیزا، میگه خب بچه تو من نگرد میدارم. آره خلاصه حضرت یه لیچار مشتی بارش میکنم، یه زهب از این مثلا تو چی کاره این مثلا خودت نخود عراشی میکنی. از این چیزا هم بوده. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی فاطمه و بیها و بعلها و بنیها و عدد ما حات به الملک. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصوم وفي كل ساعة وليًا وحافظًا غاهدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا. يا ابن دیگه دارن سیاهی ها رو جمع میکنن، دو ماه پرچم زدیم گریه کردیم، ای مادر ممنونتیم، نمیدونم خوب نوکری کردیم یا نه، خوب گریه کردیم یا نه، سفره های آخر سفرم، سفره امام حسین و امام حسن مجتبی جمع میکنن، دارن چزون سفره تو جمع میشود، هستیم هنوز سائل آب و غذای تو، هستیم هنوز سائل آب و غذای تو. عبدالزهرای کربلایی مدّاح خوب کربلا، خواب امام مجتبی رو دید، عبدالزهرا عرض داشت آقا جان شهادت شما 7 سفر یا 28 سفر. فرمودن عبدالزهرا یه روزی ما شهید شدیم 28 سفر، یه روزی هم من مردم، کجا میدونی عبدالزهرا من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه گردیده بود، خانفوز هم دست با مغیره و با غلاف شمشیر این تازیان
دارد بعد عمی حالا تزال معصبت الرأس امش سر مبارک و میبزدن یه وقتم سرشون رو پای عبی عبدالله قطراتی از عشق صورت مبارک امام مجتبی میریزن چشمشون رو باز میکنن ببینن داداششون داره گریه میکنن خیلی ناشوانشون بودن دارد در روایت دارد وقتی امام مجتبی لحظات آخر داشتن گریه میکردن امام حسین پرسیدن داداش چرا اینقدر بلند بلند گریه بودن لفراقه که تو رو دارم از دست میدم اینجا هم فرمودن لا یوم که یوم که یا عبدالله یه روزه هم قومی ها میخونن میگن یا حضرت معصومم شما داداشو ندیدید نمیدونم بگم خوب شد یا بد شد خوب شد ندیدید یا تمر ملک تمر ملسلی ببینید داداش مثل مار گزیده به خودش میپیچه اما من یه خواهر دیگری را هم میشناسم مثل شما عمه امامه مثل شما خواهر امامه مثل شما دختر امامه از بالا تل میمید بس با زبان پر گلان بزتون و تو رو برمدین کر که یا هر رسول این کنی فتاد به آخری گریه های محرم و سفر زگن تو این سید دست و پا زده در خون حسین تو همه بگیم حسین السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار راجع لي الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام السلام على حسن وعلى علي بن حسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته ودام رب بخش بيامون قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرمام در امر فرجش تعجیل بفرمام ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدا این محرم و سفر آخرین محرم و سفر ما قرار نده. خدا طبقاتی از نور بنو حضرت ما ماهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی عالم الفاتحه مع الصلوات.